چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر فاهای من، چراغ راههای من. کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من، نپویی این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم ده آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.
سلام به شما شنوندگان عزیز که از هر کجا منتظر شنیدن یک قسمت دیگه از برنامه مطالعه روزانه ما با عنوان تمام کتاب هستید. ما همچنان پیدایش و مطالعه می کنیم که اولین کتاب در کتاب مقدسه. در این برنامه به بررسی فصل 24 می پردازیم. قبل از شروع اجازه بدین به مهمون عزیزمون خادم خداوند برادر یوسف خوش آمد بگم. سلام برادر، خوش اومدین.
سلام خواهر سنم، ممنونم.
افتخار دادید.
خدا برکتتون بده.
برادر یوسف، به فصل 24 رسیدیم. این فصل بیانگر چه چیزی در سلسله فصل‌های 22، 23 و 24؟
حقیقتاً فصل 24 فصل بی‌نظیریه. اول از همه این که این فصل طولانی ترین فصل کتاب پیدایشه، همچنین یکی از زیباترین فصل هاست، چون سرشار از زندگی، حرکت و انتظاره. فضایی که با ازدواج اسحاق و ربکا در هم آمیخته شده.
بسیار عالی.
ما میتونیم بگیم که یه و یرا همونطور که در فصل 22 دیدیم برای اسحاق نجات و مهیا کرد، در فصل 24 یه و یرا یه همسر عالی به اسم ربکا برای اسحاق فراهم میکنه. در واقع فصلهای 22، 23 و 24 یه دسته گل زیبا رو تشکیل میدن. در فصل 22 مرگ و رستاخیز نمادین اسحاق رو میبینیم که بیانگر تصویری از مرگ و رستاخیز مسیح از مردگانه.
درسته.
فصل 24 درباره پیوند اسحاق و ربکا است که تمثیل زیبایی از پیوند مسیح و کلیسا است. بین این دو فصل باید فصل 23 باشه که مرگ سارا رو شرح میده. در مرگ سارا تصویری از جدا شدن مادر قوم اسرائیل رو میبینیم که از طریق اون مسیح بر حسب جسم به دنیا آمد. ما می‌بینیم که مرگ قوم اسرائیل در سه فصل از کلام خدا نوشته شده.
در کارهای رسولان فصل 7 استیفان روی قوم داوری میاره، قومی که همیشه در برابر روح القدس ایستادگی می‌کردند.
بله، اگه از دید آموزه‌ای نگاه کنیم می‌بینیم که بر قوم حکم میشه. در عبرانیان میگه هرچه کهنه و فرسوده شود به زودی از بین خواهد رفت. در سال 70 میلادی تیتوس رومی شهر و معبد رو نابود کرد و قوم پراکنده شدند. پس داوری انجام شده بود، همون داوری که اولین شهید مسیحی یعنی استیفان موقع مرگ بر روی اونا آورد.
پس این یه ترتیب تدبیریه و زمانی که سارا رو نمونه ای از قوم اسرائیل می دونیم، مرگ اون به معنای مرگ دائمی نیست، بلکه یه مرگ موقته، چون این قوم در آینده بازگشت و قیام می کنن و قیامت برای قوم هم وجود داره. رستاخیز برای تمام قومه و همه در آینده بر می گردن، یعنی در زمان سلطنت و حاکمیت مسیح در سلطنت هزار ساله.
قطعا
وقتی فصل 24 رو میخونیم، این فصل یه داستان دلپذیر رو برامون تعریف میکنه. هر داستانی شخصیتایی داره. ممکنه لطفاً شخصیتای این داستان رو معرفی کنین و درباره هر کدوم برامون توضیحی بدین؟ مثلا افرادی مثل ابراهیم، اسحاق، خادمشون و ربکا و لابان، ما ازشون چی میدونیم؟
سه شخصیت اصلی و محوری در این داستان هست. در آیات 1-9 شخصیت اصلی ابراهیمه. در آخرین بخش این فصل، یعنی از آیه 61 به بعد، شخصیت اصلی اسحاقه، ولی در بخش میانی شخصیت اصلی خادم ابراهیمه. و باز مثل همیشه عظمت و شکوه کتاب مقدس رو میبینیم. مطابق با این ترتیب یه آیه زیبا در رساله اول پتروس فصل 1 میخونیم که میگه خدای پدر مطابق اراده خود شما را از ازل برگزیده است. اولین بخش در فصل 24 درباره ابراهیمه که نمایانگر خدای پدره.
درسته.
در ادامه آیه میگه و شما به وسیله روح خدا تقدیس شده اید، که کار خادم رو میبینیم که نمایانگر روح القدسه و تونست عواطف ربکا رو تحت تأثیر قرار بده تا در جواب به این سوال که آیا با این مرد خواهی رفت بگه خواهم رفت. در قسمت سوم آیه میگه تا از عیسی مسیح اطاعت کنید و خون او ریخته شد تا پاک شوید. و آخرین شخصیت اسحاقه که نمایانگر مسیحه. در حقیقت همونطور که مسیح گفت خواهم رفت، ربکا هم گفت خواهم رفت تا مثل عیسی مسیح اطاعت کنه. مسیح وقتی فرستاده شد اطاعت کرد، ربکا هم وقتی دعوت شد اطاعت کرد و گفت خواهم رفت.
در حقیقت شما به ما کمک میکنین که کتابای عهد عتیق رو درک کنیم و در تمام صفحات عهد عتیق به دنبال ردپای مسیح بگردیم.
بله درست.
با اینکه کلیسا به عنوان یه سر به ایمانداران عهد عتیق آشکار نشده بود، پولس درباره کلیسا گفت این راز در قرن‌های گذشته برای بشر روشن نبود، ولی ما میتونیم سایه ها و تصویرهایی از اونو ببینیم که واضح نیستن.
درسته.
در ارتباط با خوندن عهد عتیق چه درسی میتونید به ما بدید؟ آیا عهد عتیق فقط یه قصه است؟ مثلا پیدایش فصل 24 داستان ازدواج اسحاق و ربکا رو میبینیم، یا فراتر از یه داستانه؟
راستش کسی که مسیح رو در کتاب مقدس پیدا نکنه هیچی پیدا نکرده. وقتی در راه دهکده امواس با دو شاگرد خود راه می رفت بهشون گفت شما چقدر دیر فهم و در قبول کردن گفته های انبیا کنزهن هستید. آیا نمی باید که مسیح قبل از ورود به جلال خود همینطور رنج ببیند؟ خواسته عیسی این بود که اونا تنها موضوع محوری و مهم در تمام کتاب مقدس رو درک کنن، یعنی خود مسیح. اگه شما مسیح رو در کتاب مقدس پیدا نکنید هیچی پیدا نکردید. خدا رو شکر که چشمان ما رو باز کرد تا بفهمیم شهادت عیسی روح نبوت است، تا بدونیم که همه انبیا به او شهادت می دهند و هر کس به او ایمان آورد در نام او آمرزش گناهان را خواهد یافت. در یوحنا 5:39 میگه کتاب مقدس را مطالعه می نمایید چون خیال می کنید که در آن حیات جاودان خواهید یافت، در حالی که کتاب درباره من شهادت می دهد.
پس ما در سراسر عهد عتیق مسیح رو می بینیم، در نبوتا، در تمثیلها، در تصاویر و حتی در شخصیتا، حتی در اشیا. مسیح محور کتاب مقدسه و شهادت عیسی روح نبوت است.
بله.
برادر یوسف، قبل از ادامه داستان اسحاق و ربکا و مسیح و کلیسا که جنبه تمثیلی این داستانه، لطفا درباره اصول کتاب مقدس برای انتخاب شریک زندگی توضیح بدین.
حتما. در آیه 14 میخونیم او همان کسی باشد که تو برای بندت اسحاق انتخاب کردی. کتاب امثال سلیمان هم میگه اما زن عاقل هدیه خداوند است. حالا چطور میتونیم بفهمیم که شخص از جانب خدا معین شده؟ اول از همه اون باید یکی از دختران خدا باشه. این اصل رو کجای داستان میبینیم؟ جایی که ابراهیم به خادمش گفت برای پسرم زنی از دختران این سرزمین نگیر. مشکل دختران اون سرزمین چی بود؟ زیبا نبودن؟ مسئله زیبایی نبود. نسل کنعان از زمان پیدایش فصل 9 لعنت شده بودند. خداوند سام متبارک باد و کنعان بنده او باشد. و ابراهیم از خدا برکت یافت. بنابراین چطور ممکنه که نسل برکت با نسل لعنت پیوند بخورن؟ نمیشه. برای ما ایمانداران عهد جدید هم همینطوره که مرد ایماندار باید با یه زن ایماندار ازدواج کنه. با بی ایمانان پیوند و همبستگی نداشته باشید.
درسته.
پس قانون اول اینه: انتخاب شده توسط خدا، یعنی باید یکی از دختران خدا باشه و در دعا میشه اون شخص رو شناخت. در این داستان خادم از خداوند میپرسه: من اینجا در کنار چشمه‌ای هستم که زنان جوان شهر برای بردن آب میآیند. به یکی از آنها خواهم گفت. میبینیم خداوند فوراً جوابشو میده، چون خداوند همراه افراد وفاداره. وقتی شخص وفادار باشه خداوند راهشو منور میکنه. پس اگه اون یکی از دختران خدا باشه باید در دعا اونو طلب کنه. زیبایی داستان اینه که این اتفاق نزدیک چشمه آب رخ میده. چشمه آب نمایانگر چیه؟ نمایانگر کلام خداست که روح و جان ما رو تازه میکنه. این یعنی اون دختر باید به کلام خدا نزدیک باشه. اینا اصول ابتدایی هستن.
درسته. قبل از اینکه درباره حوزه تمثیل‌ها و اخلاقیات حرف بزنیم، از منظر تاریخی به ازدواج اسحاق بپردازیم و ببینیم چه اتفاقی در داستان ازدواج او افتاد و ما در ارتباط با اینکه روح القدس اومد تا کلیسا رو با مسیح نامزد کنه و به هم پیوند بده چی یاد میگیریم. اجازه بدین اول آیاتی رو از فصل 24 بخونم. ابراهیم بسیار پیر شده بود و خداوند به هرچه او میکرد برکت داده بود. او روزی به یکی از نوکرانش که از همه بزرگتر بود و اختیار همه چیز در دستش بود گفت: دست خود را زیر ران من بگذار و قسم بخور. من میخواهم که تو به نام خداوند خدای آسمان و زمین قسم بخوری که برای پسر من از مردم این سرزمین یعنی کنعان زن نگیری. تو باید به سرزمینی که من در آنجا به دنیا آمده ام بروی و از آنجا برای پسرم زن بگیری. آن نوکر پرسید: اگر آن دختر حاضر نشود وطن خود را ترک کند و با من به این سرزمین بیاید چه کنم؟ آیا پسرت را به سرزمینی که تو از آنجا آمدی بفرستم؟ ابراهیم جواب داد: تو نباید پسر مرا هیچ وقت به آنجا بفرستی. خداوند خدای آسمان مرا از خانه پدرم و از سرزمین اقوامم بیرون آورد. به طور جدی به من قول داد که این سرزمین را به نسل من خواهد داد. او فرشته خود را قبل از تو خواهد فرستاد. بنابراین تو می توانی در آنجا زنی برای پسرم بگیری. اگر دختر حاضر نشد با تو بیاید، آن وقت تو از قولی که داده ای آزاد هستی. ولی تو در هیچ شرایطی نباید پسر مرا به آنجا ببری. پس آن نوکر دست خود را زیر ران اربابش ابراهیم گذاشت و برای او قسم خورد که هرچه ابراهیم از او خواسته است انجام دهد. برادر، شما اشاره کردین که بخش اول این فصل نمایانگر خدای پدره که مهیا کننده است.
بله، درسته.
من میخوام با توجه به این داستان این نکته رو شرح بدیم که رابطه بین پدر و پسر به چه صورته و چطور پدر از ازل عروسی برای پسر مهیا میکنه و طرز فکر اون نسبت به عروس چی بوده.
ما میتونیم این نکته رو در پرتو عهد جدید درک کنیم. موضوعات ازلی و کلیسا به عنوان یه سر در عهد عتیق فقط به صورت استعاره‌ای و تمثیلی گفته شدن. اینا موضوعاتی هستند که فقط در نور عهد جدید فهمیده میشن. حالا ما کلیدو داریم و میتونیم بازش کنیم. در اینجا میبینیم که ابراهیم به فکر پسرشه تا بهش پاداش بده. پسری که ازش اطاعت کرد و بهش احترام گذاشت. هدیه یا پاداشی که پدر به پسرش میده چیه؟ یه عروس. اگه به انجیل یوحنا فصل 17 نگاه کنیم، دعای فوق‌العاده مسیح رو میخونیم که قبل از مصلوب شدنش میگه و میبینیم که 7 مرتبه درباره کسایی صحبت میکنه که پدر به او بخشیده، کسایی که برای مسیح بیش از همه دنیا ارزش دارن. به عنوان مثال در فصل 17 آیه 9 میگه من برای آنها دعا میکنم نه برای جهان، من برای کسانی که تو به من داده‌ای دعا میکنم زیرا آنها از آن تو هستند. بنابراین قصد پدر تکریم کردن پسره، پس هدیه‌ای بهش میده. اهداف خدا چقدر با شکوهن. هدیه‌ای که پدر به پسر میده کلیساست، کلیسایی که متشکل از انسانهای فقیر و بیچار است. ولی در نور این اهداف الهی خدا بسیاری از پسرانو جلال میده.
درسته، پس پدر از ازل در فکر عروس برای پسرش بوده و این کار در عهد جدید تحقق یافت، یعنی زمانی که روح القدس اومد تا ایمانداران رو با هم جمع کنه و از اونا یه بدن بسازه که به مسیح که سر هستند پیوند داده بشن.
آمین. درسته،
هدف ما اینه که به شنوندگان عزیزمون اطمینان بدیم پدر مراقب ماست و نیازهای ما رو برطرف میکنه. اگه هر کدومتون در فکر انتخاب شریک زندگی هستین، امیدوارم به پدر آسمانی توکل کنین و مطمئن باشین که پدر بر همه چیز حاکمه.
این چیزیه که پولس رسول هم در رومیان فصل 8 اینطور بیان میکنه: آیا خدایی که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه همه ما تسلیم کرد، با بخشیدن او همه چیز را با سخاوتمندی به ما نمی بخشد؟
دقیقا. شما گفتید که دومین بخش این فصل روی زندگی خادم ابراهیم تمرکز داره. در این خادم ما تصویری تمثیلی از روح القدس رو می بینیم. لطفاً درباره تشابهات بین این خادم و جایگاه اون و عملکردش با نقش روح القدس در اتحاد کلیسا با مسیح برامون توضیح بدید.
نکته قابل توجه اینه که به اسم خادم اشاره‌ای نشده. بعضیا میگن که اون ایلازر دمشقی بوده که در پیدایش فصل 15 بهش اشاره شده، ولی در اینجا اسمی از خادم ذکر نشده. چرا؟ چون وقتی روح القدس از آسمان اومد نمیخواست که توجه ما رو به خودش معطوف کنه، بلکه همونطور که مسیح گفت او مرا جلال خواهد داد زیرا آنچه را که از آن من است گرفته به شما اعلام خواهد کرد. اینجا خادم درباره ثروت، بزرگی و شکوه ابراهیم صحبت میکنه و همچنین درباره جلال داماد یعنی اسحاق میگه، اما درباره خودش صحبتی نمی کنه. این دقیقا همون کاریه که روح القدس انجام میده. اون درباره پدر و پسر با ما صحبت می کنه، اما از خودش چیزی نمیگه. روح القدس یکی از شخصیتهای تثلیثه، ولی مسیح رو جلال میده.
او مرا جلال خواهد داد زیرا آنچه را از آن من است گرفته به شما اعلام خواهد کرد. وقتی خادم رفت تا عروسی برای اسحاق پیدا کنه دست خالی نبود. ما میخونیم که 10 از شترهای اربابش رو برگرفت و هدایای نفیس از جانب اربابش به همراه داشت.
درسته.
وقتی روح القدس از آسمون نازل شد چه چیزی به همراه خودش آورد؟
آیه‌ای که همین الان خوندیم رو ببینیم. او مرا جلال خواهد داد زیرا آنچه را که از آن من است گرفته به شما اعلام خواهد کرد. آیه بعد از این واقعا شگفت انگیزه. هر آنچه از آن پدر است از آن من است، از همین رو گفتم آنچه را که از آن من است گرفته به شما اعلام خواهد کرد. ما دیدیم که خداوند ابراهیمو به فراوانی برکت داد. اون فقط یه پسر داشت و بهش همه چیز داد. حالا این ثروت مال کیه؟ مال ابراهیم یا مال اسحاق؟ همچنین میخونیم که یکی از نوکرانش که از همه بزرگتر بود و اختیار همه چیز در دستش بود.
ما نمیدونیم که این ثروت مال کیه، مال ابراهیمه، مال خادمشه یا مال پسرش اسحاقه.
حقیقتاً جنبه تمثیلی این داستان شگفت‌آوره، چون سه شخصیت الهی یه جوهر و ذات خدایی دارن. مسیح گفت هر آنچه از آن پدر است از آن من است. از همین رو روح القدس آنچه از آن من است و بر می داره و به شما اعلام می کنه.
وقتی خادم کنار چشمه آب ایستاده بود دعا کرد، بعد ربکا برای برداشتن آب به همون مکان اومد. ربکا بعد از دعای خادم به اونجا رسید. بعد خادم از ربکا خواست که کمی آب بهش بده. ربکا جواب داد بنوش، برای شترهایت هم آب می آورم تا سیراب شوند. بعد خادم مطمئن شد که این همون دختر تعیین شده است. بنابراین یه حلقه طلا به بینی و دو دستبند طلا به دستانش میکنه و زمانی که به خونه دختر میره بهش لباس و به برادراش هدایای گران قیمت میده. ما در هدایای خادم چه چیزی رو میبینیم؟ آیا از لحاظ تمثیلی این هدایا با هدایای مسیح یا روح القدس به کلیسا ارتباطی داره؟
خب خادم دو دستبند به ربکا میده و منظورش اینه که از این به بعد این دستان دیگه مال تو نیستن، بلکه مال دامادت هستن. در مورد ما هم دستامون دیگه مال خودمون نیست، چون به قیمتی خریده شده اید، پس خدا را به بدن خیش و در روح که از آن خدا هستند تمجید نمایید. همچنین یه حلقه طلا برای زیبایی روی بینیش میذاره، به این معنی که جمال خداوند خدای ما بر ما باد. منظورم اینه که ما زیبا شدیم چون از درون در تاریکی و سیاهی هستیم. ای دختران اورشلیم، من سیاه چرده اما زیبا هستم. خدا ما رو زیبا کرده. بعد از اون خادم بهش لباسا داد. این تصویر از این آیه است که میگه پس همچون برگزیدگان محبوب و مقدس خدا باشید. خدا عالی ترین لباس رو برای ما فراهم کرده که دنیا ازش بی خبره. این لباس ها دلهای رعوف، مهربانی، فروتنی، تواضع و صبره. آیا دنیا اینو درک میکنه؟ نه، به هیچ وجه. ولی خدا رو شکر که روح القدس ما رو زیبا و متحد میکنه و باعث میشه ما احساس کنیم که دیگه دستان ما مال ما نیستن، بلکه به کسی تعلق دارن که ما رو خریده و آزاد کرده.
ربکا میتونست با لباسهای سرزمین خودش به اونجا بره. چرا اسحاق براش لباس فرستاد در حالی که میتونست صبر کنه تا وقتی ربکا به خونش رسید براش لباس ببره و همه چیز رو برای راحتی و رفاهش آماده کنه؟
در حقیقت قصد خادم این بود که وقتی ربکا گفت من میرم، باعث بشه ربکا حس کنه متعلق به اسحاقه. بنابراین اسحاق مسئولیت داشت که نیازهای ربکا رو برآورده کنه. در واقع نیازی نیست که ما منتظر ورود به آسمان باشیم تا از لذتهای بیکران مسیح بهره‌مند بشیم. چرا؟ چون روح القدس تضمین ماست. تضمین به چه معنی؟ به این معنی که کاری میکنه تا لذت‌های آسمان رو در حالی که هنوز در زمین هستیم بچشیم.
ممنون از شما برادر یوسف. استراحتی میکنیم و برمیگردیم تا به سوالات شنوندگان عزیز جواب بدیم. شنونده‌ای گفتن میشه لطفاً درباره نقش خادم همراه ربکا در مسیر رسیدن به اسحاق برامون توضیح بدین؟
کتاب مقدس اشاره خاصی به جزئیات نمی‌کنه، ولی یکی از مفسرین میگه در این سفر طولانی که شاید روزها یا هفته‌ها طول کشیده باشه، ما فقط درباره یه سوال از ربکا و یه جواب از خادم می‌خونیم. این سوال و این جواب رو میشه به عنوان الگویی برای تمام سوالات و جوابها در طول راه در نظر گرفت. سوال ربکا چی بود؟ اون در آیه 65 پرسید: آن مرد کیست که از مزرعه به طرف ما می آید؟ انگار در طول راه می خواد بدونه که اسحاق چه شکلیه، چطور شخصیتی داره، چون تا وقتی اونو نبینه نمی تونه کامل بشناستش. و حتی قبل از اینکه بپرسه آن مرد کیست، از شتر پیاده میشه و جواب خادم همینه: او آقای من است. انگار خادم در تمام طول راه با ربکا درباره مسائل متفرقه صحبت نمی کرده، بلکه با صحبت کردن درباره اسحاق و زیبایی اون ذهنشو مشغول می کرده.
به نظر من این کاریه که روح القدس هم در طول سفر با ما انجام میده. ما ازش میپرسیم اون مرد کیه؟ برامون از مسیح بگو. و او درباره مسیح برای ما خواهد گفت: زیرا حقایقی را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد نمود. یعنی نقش روح القدس با ما در سفر عمر اینه که مزه آسمان رو بچشیم تا درباره خداوند برامون بگه.
درسته.
قطعاً ما از سوار شتر بودن رنج میکشیم. هر کس که شتر سواری میکنه درد و تجربه میکنه، چون این نوع سفر خیلی سخت و دشواره. ولی صحبت کردن درباره اسحاق سختی رو از یاد میبره و سفر رو آسون میکنه.
قطعاً.
میدونم بعضی از شنوندگان عزیز که الان برنامه ما رو میشنون در سختی و مشکلات هستن. شایدم در جسم و در روح با هم رنج میکشن، جفا میبینن، ولی صحبت از خداوند، بازگشت او و روزی که مسیح رو ملاقات میکنیم همه دردهای بیابون و قابل تحمل میکنه تا زمانی که خداوند رو ببینیم. شتر سواری با خر سواری یا اسب سواری فرق داره. کسی که سوار شتره مدام بالا و پایین میره، نه تنها بالا و پایین بلکه جلو و عقب هم میشه.
بله، به جلو و به عقب. همین اتفاق برای ما هم میفته.
اما این بالا و پایین ها و غیره به ما کمک میکنه تا ساخته بشیم. این یعنی خدا هرگز فرصت و هدر نمیده. در سفر ما به سوی خانه جلال، خداوند در ما کار میکنه تا هرچه بیشتر مشتاق خداوند باشیم و هرچه بیشتر خصوصیات مسیح در ما نقش ببنده، به همون اندازه بیشتر مشتاق دیدن اون میشیم. در کتاب پیدایش چند مراسم عروسی رو میبینیم که بیشتر درباره ارتباط بین مسیح و کلیسا به ما یاد میدن. برادر یوسف، ممکنه این مراسم رو برامون توضیح بدین؟
در عهد عتیق 7 مراسم عروسی به چشم میخوره که میتونن تصویری تمثیلی از پیوند مسیح با کلیسا باشن. فقط در کتاب پیدایش 3 مراسم عروسی وجود داره که مشهورترین اونا ازدواج آدم و حواست که در باغ عدن انجام میشه. در این ازدواج یه سر عظیم رو میبینیم. از این روی مرد پدر و مادر خود را ترک میکند و به زن خیش میپیوندد و آنها یک تن خواهند بود. این یه سر بزرگه که به مسیح و کلیسا اشاره داره. آدم و حوا دیگه دو تن نیستن، بلکه در حقیقت اونا یک بدن هستن. این نشون دهنده این سر بزرگه که مسیح و کلیسا یه بدن هستن. در داستان اسحاق و ربکا صرفاً یه تصویر رو در اسحاق نمی‌بینیم. تا جایی که به آدم مربوط میشه، در باز شدن پهلوی اون موقع خواب تصویری از مرگ مسیح و شکافته شدن پهلوی او روی صلیب رو میبینیم. اسحاق روی قربانگاه گذاشته شد و به لحاظ تمثیلی از مردگان قیام کرد و این تصویر مرگ و رستاخیز مسیحه. ربکا هم تصویری از کلیساست که از راه دور دعوت شده، یا میتونیم بگیم که تصویری از برگزیدگی و دعوت کلیساست. بعد از اون آخرین ازدواج کتاب پیدایش رو میبینیم. در ابتدای کتاب ازدواج آدم و حوا رو داریم و در پایان کتاب پیدایش ازدواج اسنات و یوسف رو میبینیم. ازدواج ربکا و اسحاق هم در وسط قرار گرفته. اسنات در رنج و سختی یوسف سهمی نداشت، ولی در جلال و پادشاهی اون سهیم شد. این تصویری از ایماندارانه که به زودی در جلال مسیح شریک میشن، جلال کلیسا با مسیح.
درسته. به آخرین مرحله سفر ربکا برمیگردیم، یعنی زمانی که به خونه اسحاق نزدیک میشد. اسحاق منتظر رسیدن اون نشد تا خادم اونو به چادرش بیاره. کتاب مقدس به ما میگه هنگام غروب بود و اسحاق در مزرعه به طرف اونا رفت. در لحظه دیدارشون بین اسحاق و ربکا چه اتفاقی افتاد و در روز دیدار خداوند برای ما چه اتفاقی میفته؟
اجازه بدین سه مورد مهمو به شنوندگان عزیز یادآوری کنم. اول اینکه چقدر این تصمیم مهمه. ربکا میتونست بگه نه نمیرم و اینطوری داستانش به پایان میرسید. شما هم میتونین بگین من نخواهم رفت، ولی این خسارت قابل جبران نیست و این تصمیم بسیار حائز اهمیته. دوم اینکه چقدر سفر طولانیه. همونطور که شما گفتین دردناکه، ولی رسیدن به خونه چقدر شیرینه. زیباترین چیز درباره خونه برای ربکا چادر نیست، بلکه اسحاقه. برای همین اسحاق به بیرون رفت تا ربکا رو ملاقات کنه. این همچنین تصویری از مسیح که نه در زمین بلکه در آسمان به استقبال ما میاد. قلب من برای لحظه دیدار مشتاق است تا تو بیایی و در نور تو ساکن شوم. فکر میکنم همه ایمانداران منتظر بازگشت مسیح یا داماد آسمانی هستند. ممکنه امروز بیاد. آیا منتظرش هستیم؟
آمین. بیا ای خداوند عیسی.
آمین.
ممنونم برادر یوسف. به پایان این قسمت رسیدیم. بیاین این قسمت رو مرور کنیم. از این قسمت چی یاد گرفتیم؟ چیزی که ما رو در طول سفرمون در بیابان در درد و سختی و بیماری تشویق میکنه روح خدا در ماست که ما رو به شیرینی و زیبایی خداوند عیسی و بازگشت اون راهنمایی میکنه. بازگشتی قریب الوقوع. ما دو اصل کتاب مقدسی مرتبط با ازدواج رو یاد گرفتیم. اول اینکه شریک زندگی باید توسط خدا تعیین بشه و دوم به کلام خدا نزدیک باشه. اینا دو شرط اساسی هستن. در درازای سفر تنها یه سوال از ربکا و یه جواب از خادم دیده میشه. به طور خلاصه ازش یاد میگیریم که فکر ما باید همیشه مشغول شخص مسیح باشه. ممنونم از شما برادر یوسف. خدا بهتون برکت بده.
خدا برکتتون بده خواهر سنا.
همراهان گرامی، در این قسمت درباره رابطه اسحاق با ربکا یاد گرفتیم که در کنار چشمه آب شروع شد. وقتی خادم ربکا رو صدا زد، یه حلقه به بینیش آویخت و دستبندهایی به دستانش بست. در اون روز ربکا شدیداً شیفته چیزهایی که درباره اسحاق شنیده بود شد. به خونه رفت و تصمیم گرفت که از اسحاق پیروی کنه. تنها چیزی که قلب شما رو باز میکنه و محبت مسیح رو در دل شما میگذاره پیروی از دعوت روح القدس در زمانیه که تصویر مسیح رو پیش چشمان شما میگذاره. مسیحی که به جای شما روی صلیب رفت. اونجا در کنار چشمه آب کلام خدا میتونه به شما تولد دوباره ببخشه. باشد که روح القدس از کلام خدا برای تولد تازه شما استفاده کنه. در اون روز دل شما از اشتیاق برای خداوند لبریز خواهد شد و سفر رو آغاز خواهید کرد. اما در طول این سفر روح القدس یار و همراه شما خواهد بود و هر روز درباره جلال مسیح و اینکه چقدر مسیح شیرین و عزیزه براتون میگه. روح القدس باعث میشه که درد، رنج، بیماری و مشکلات سفر رو فراموش کنید. او شما رو مشتاق آسمان و خداوند آسمان میکنه. او باعث میشه شما در انتظار داماد متبارک باشید. یاران خوب برنامه، من و شما در این سفر دردناک به روح القدس نیازمند و وابسته هستیم. همه ما به عنوان عروس مشتاق اومدن مسیحیم. همه ما اعضای بدن مسیح و مشتاق اون روزیم که خداوند رو روبرو ملاقات کنیم. این سفر در حال تمام شدن و پایان راه نزدیکه. دل قوی دارید. دردها و بیماری‌های شما و جفا همیشگی نخواهد بود. خیلی زود ما شادی به دست میاریم که هیچ کس نمیتونه اونو از ما بگیره، یعنی زمانی که محبوبمون عیسی رو روبرو ملاقات میکنیم. با هم یک صدا بگیم آمین. بیا ای عیسی، ای خداوند. تا برنامه بعد و قسمتی تازه، خدا با شما.
چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه است، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر پاهای من، چراغ راه‌های من. کلام تو شفا بخشه درد و رنج و زخم من، نپوری این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.